از جهت دوستان برنامه‌شون قاعدش دو ساعت الان بستن سر این ساعت، جا به جاییش مقداری میدونم مشکل ساز خواهد بود. حالا ببینیم. عرض به محضر دوستان عزیز، گفتم اگر رفقا تو ذهنم اینه که گفتم اصول فقه رو یه نگاهی داشته باشن، احیانا اگر مطلب باشه بشه عرض بشه. من ابتدا عبارت مرحوم آخوند رو توضیح میدم، چیزی رو که نقل کردن از مرحوم شیخ بگم و عبارت رو بخونم، بعد در خدمت رفقا باشیم، نکته از اصول فقه اگر هست اضافه کنیم و یه جنبندی کنیم. باز این قسمت از قسمت‌هاییه که جمع بین عبارت آخوند، این تقریری که آقای آخوند اینجا داره، با عبارت مرحوم آقای مظفر رضوان الله تعالی علیه و علیه اجمعین، در واقع بخش خوبی از نزاعی که در خارج هم طرح میشه اینجا بیان شده، یعنی خیلی جلو میندازه، مکفیه. شاید اگر کسی بخواد خارج متعارف کار بکنه بعد از این یک روز دو روز عبارت آرام ببینه تمام میشه قصه. خاص این ارزش و قنای بحث این چنینه، مجموع عبارت مرحوم آخوند و مرحوم آقای مظفر. حالا ببینیم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه با سازمانی که در محضر دوستان عرض کردیم که طرح کلی بحثشون این چنین بود که چون ما تقسیم کردیم واجب را، وجوب واجب را به مطلق و مشروط یک، و قبول وجوب مشروط که یک امر نسبیه برمیگرده به قابلیت اشتراط و تقیید در ناحیه وجوب، پس منطقا اینطور که اگر کسی اشکال ثبوتی داشته باشه به تقیید، نوبت به قبول این تقسیم نمیرسه. و چون محکی از عبارت مرحوم شیخ اشکال ثبوتی، استحاله ثبوتی در تقیید وجوبه، پس منطقا اینطوره که ما باید الان که تقسیم واجب به مطلق و مشروط میخونیم ابتدا اشکالات مرحوم شیخ رو جواب بدیم تا راه این تقسیم باز بشه. این شد سازمان کلی عبارت مرحوم آخوند که جلسه پیش مفصل توضیح داد. باز من اخیراً هم نگاه میکردم توی شروح و حواشی، کسی این مطلب رو مورد در واقع دقت و اینطوری بزرگ کنن این مطلب رو و بولد کنن این مطلب رو که خودش مورد التفات قرار بگیره ندیدم، کم دیدم تو عبارات. سازوکار آقای آخوند دید. خب حالا ببینیم استدلال های مرحوم شیخ چجوریه. آقای آخوند ابتدا مدعای خودشون رو توضیح میدن. باز خواهش میکنم، باز یه جمله معترضه تا ارزش مطلب آشکار بشه. رفقا معمولا در کتب علمی، چه در اصول، چه در فلسفه، چه در منطق، تو علومی که این معقول یا شبه معقوله، معمولا اینطوریه تو تاریخ علم، من استقراءا اینو عرض میکنم خدمتون، جاهایی که دلیل اخذ به بداهته نقل نمیشه تو کتب بعدی، بعد از گذشت یه سیری تو این علم برمیگردن بقیه میگن دلیل نداشته، این تسالم بوده. خیلی جاها من استقرا کردم در علوم عقلی و شبه عقلی اینطوره. میبینید مثلا یه بزرگی مثل شیخ الرئیس علیه الرحمه یه جای ادعا کرده این مطلب بدیهتا این چنینه، به استعانه به فلان مقدمه مثلا، اما بدیهیه. بدیهیه، بدیهی بودن همان بهمنیار نقل نکرد، محشین و شراح شفا نقل نکردن، خواجه نقل نکرد، نشد، رسید به قرن نو، سادات شیراز ملا جلال دوانی گفت که آقا این تسالم بوده، دلیل ندارد. یه قصه ایه، حواستون رو به ایتیکه بدید. حالا اینجا در مثال معروفش مسئله عرض ذاتیه که حالا چون دوستان آشناس به ذهنشون میگن، باز تو مسئله صورت نوعیه داریم. من جاهای متعددی از عبارات منطقی و فلاسفه دیدم، تو اصول هم دیدم. نمونه دیگهش همین جا عبارت آقای مظفر رو اگر دوستان نگاه کردن تو بحث مقدمه مفوته، آقای مظفر میگه چون هر کسی دیده که تنها راه اصلاح این است، نظر خودشو حق دیده. اینا اخذ به بداهته، بعد بی دلیل میشن بعد یه دوره. عرض ذاتی هم همینطوره، که مشکل چیه؟ یه جایی رسیدن گفتن آقا عرض ذاتی دلیل نداره، اجماع آی مزفر گفت فإن هذا لا ملزم علی لا دلیل علی که ما تسالمت علی کلمت منطقی، در حالی که ای بندگان خدا مثل مرحوم ابو علی رضوان الله تعالی علی زمانی که اینو ادعا کرده که با توجه به اصول موضوعی که ما وارد منطق شدیم مسئله عرض ذاتی امر بدیهیه. حالا این کبرا معلوم، مسائل بدیهی رو مفروض نگیرید، بگید بدیهی هستند. للبداهه ما قائلیم. جای سوال باقی نمیمونه، صناعت کامل. حالا کسی ممکنه حرف ما رو قبول نداشته باشه. حالا در اینجا مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه اول اینطور میفرمان که ما قائلیم به امکان رجوع قید به وجوب، یک، قائلیم به وقوع رجوع بعض قیود به وجوب، دلیلمونه تبادر از ظاهر خیلی از الفاظ و لغات و هیئات و اوضاع. دلیلمونه ظاهر جمله شرطیه رجوع قید به ماده ای از مواد موجود در مقدم یا تالی نیست، بلکه ظاهر جمله شرطیه رجوع قیدی به نام تفریع، نه تفرع تالی علی المقدمه که حسب فرض وجوب تو تالی داره میاد، رجوع این قید به هیئت دال بر وجود. پس ادعای ما هم امکان رجوع قید وقوعش هم داریم، بل ادل دین علی امکان شی وقوع، تبادر ما هم از وقوع اینه که ظاهر جمله شرطیه این چنینه. خب همینجا حواستون باشه، ما در آینده بعد اینکه حرفای شیخ خوندیم و رد کردیم از قبل آی آخوند، باید ببینیم چرا آی آخوند تو تبادر داره دست رو یک مورد میذاره، ظاهر جمله شرطی، چرا مثال دیگری نه. اینو داشته باشید، ما با این کار داریم. این قصه تا زمان محقق خویی پروندهش مفتوحه، این سوال تمام، در حد سوال بذارتش کنه. پس آیا آخوند دلیلشون میشه بداهت و ظهور جمله شرطیه که رجوع قید به هیئت. خب حواس دوستان هست، ما جلسه پیش گفتیم تو دو مقام باید بحث کنیم، یکی مقام ثبوتی، یکی مقام اثبات. آقای آخوند دلیلش رو برای ثبوت که ان ادل و دلیل علی امکان شی وقوعه داره قرار میده، نه اینکه ناظر به مقام ثبوت نیست، وقوع رو بزرگترین دلیل بر امکانه ثبوتی داره قرار میده، چون اینا تو عبارت مجمله من دارم تصریح میکنم. خب بعد از این مطلب که مؤید این تبادر ما قواعد عربی و حرفایی که ادبا زدند و اینها هم هست، تمام، وارد میشن تو اشکالات مرحوم شیخ. دو تا اشکال اصلی از مرحوم شیخ منقوله، یکی اشکال ثبوتی، یکی اشکال اثباتی. اما اشکال اثباتی خودش مبتلای به تعدد تقریره، دستبندی داریم میریم جلو. اشکال اثباتی خودش مبتلای به تعدد تقریره. باز حواستون باید به اینجا باشه که وقتی میخوایم جواب بدیم ببینیم به کدوم یکی از این تقریرها جواب دادیم و کدوم باقی مونده. حالا جواب ندادن بعدی ها بیان جواب بدن، حد کفایه تو عبارت معلوم بمونه. این اشکال اثباتی. خب حالا تقریر کنیم اشکالات ببینیم. اشکال اثباتی یعنی رجوع قید به هیئت، دال بر وجوب در قالب الفاظ میشه هیئت. اگر بتونیم اثبات کنیم که مطابق با قواعد قیدی به هیئت راجع نیست و نمیتونه باشه، یا به عبارت دیگه هیئت قابلیت تقیید نداره، خود به خود دیگه نمیشه رجوع قیدی رو به وجوب توجیه کرد در عالم خطاب. و اگر اثبات کردیم که هیچ خطابی برای رجوع این قید به هیئت وجود نخواهد داشت، پس هیچ راه اثباتی برای رجوع قید به وجود وجود نداره، عملا ما قیدی در شریعت برای وجود پیدا نمی کنیم، دیگه کاری هم به ثبوت نداریم. این میشه بیان اثباتی که تام باشه. دوباره عرض می کنم، اگر ما اثبات کردیم که دال ما بر وجوب هیئت است یک، و اثبات کردیم هیئت قابلیت تقیید ندارد دو، به هیچ خطابی و به هیچ سبکی و به هیچ بیانی و به هیچ روشی تقیید هیئت امکان ندارد و حسب فرض تنها راه وصول به وجوب هیئت بوده، پس راه ارجاع قید به وجوب در عالم اثبات و در عالم دلیل امکان نداره. وقتی امکان نداشته باشه دیگه کار به ثبوت نداره، راه بسته است. اگه دوستان خاطرشون باشه این بیان مثل بیان اثباتی تو رجوع عرض کنم محضر شما صیغه رجوع قصد انتصال عمد به ماده تکلیف بود، اونجا هم باز همین شکل داشتیم. اگه یکی از بیانات این بود، اگر ما تونستیم در عالم اثبات همه طرق بیان را مسدود کنیم، اون موقع زیر پای چیزی نام قصد عمد زده میشد. اینجا هم همینطور داریم میریم. اگر ما تونستیم تو عالم اثبات رجوع قید را به هیئت ببندیم به ای نحو فرست، از اون طرف هم هیئت تنها دال ما بر وجوب باشه، عملا راه رجوع قید به وجوب بسته خواهد شد. تمام. حالا آیا آخوند اینجا اینطور بیان میکنن، میگن هیئت، شما رو به خدا دقت کنید، هیئت جزئی است، جزئی قابل تقیید نیست، پس هیئت قابل تقیید نیست. قیاس شکل اول شد، هیئت جزئی است، جزئی غیر قابل لان یقید، پس هیئت غیر قابلت لان تقید. این میشه استدلال. خب این تقریر مجمله، جزئی به چه معنا اینجا مد نظر قرار گرفته شده؟ آیا این اصطلاح جزئی همون اصطلاح جزئی است که ما مثلا توی بعض آموزون لخاص و اقسام اربعه داشتیم؟ اگه خاطر دوستان باشه تو الموجز، تو اصول فقه، اونا معنا کردن که مراد از خاص یعنی جزئیت، مراد از عام یعنی کلیت. و قد عرفتم فی ما تقدم منا، در عبارت کفایه، که آخون جزئی و کلی رو، خاص و عام رو معنا نکرد، عکس کرد به ارتکاز خودمون. اونجا که اصرار کردیم آخون مقدمه نساخته برای ورود به اقسام اربعه خلافا لاغم زفر، که یه استدلالی آورد، بحثایی داشتیم اونجا. آیا مراد از جزئی همون اصطلاح اینجاست؟ پس این قیاس شکل اول مفرداتش نهل ابهامی توشه. دوباره قیاسو بگید. هیئت جزئی است، جزئی قابلیت تقیید ندارد، پس هیئت قابلیت تقیید ندارد. خب برای بیان این معنا به چند شکل توضیح دادن بیان آخوند رو، آهسته آهسته وجه انتصاب بعضی از این توضیح ها به عبارت آخوند قطع شد، شد نظریه فلانی از عبارت خود آخوند است. بعضی ها گفتن مراد از جزئی یعنی همون جزئی، الجزئی لا یکون کاسبا بلا مکتسبا. دلیل، مد دلیل، گفتن خب هیئت نه یعنی طلب. خب الطلب الذی ینشأ من زید غیر از طلب الذی ینشأ من، غیر از طلب الذی ینشأ من بعد و الی آخر. حتی در خود زید هم طلبی که الان از زید صادر میشه غیر از طلبیه که لحظه دیگر از زید صادر میشه، لحظه دیگر از زید صادر میشه. طلب زید قعود را غیر از طلب زید از قیام را. مراد از طلب، مراد از جزئی، جزئی لا یکون و کاسبن ولا مکتسبا است، چون هیئت نتیجه میدهد، دلالت میکند طلب را. طلب هم امر جزئی حقیقی است در سوق نفس، این طلب غیر این طلب، غیر این طلب، غیر این طلب. این یه معنا. خب بعضیای دیگه گفتن مراد از جزئی در اینجا حرفیت. چرا؟ هیئت معنای حرفی داره. پس هیئت جزئی است چون هیئت وضع موضوعن لخاصه، خاصش هم به معنای معنای حرفیه.
همون جزئیت حرفیه،
یعنی حرفیه
لازمه.
چون جزئی اصطلاح قسم ثالثه، قسم ثالث فقط در معانی حرفیه بود. اگه خاطرتون باشه از قدیم الایام هی تأکید میکردیم، بعضی ها اومدن اصلا گفتن جزئی در قسم ثالث یعنی حرفیت، محضور قسم ثالث مشکل معنای حرفیه. بعضی گفتن نه، جزئی در قسم ثالث فرقی با جزئی قسم اول نداره، غایت الام وقوعش تو معنای حرفیه. چند جور بیان بود، این دسته اینا اینطوری گفتن مراد از جزئی در اینجا معنای حرفی است. چرا؟ چون هیئت معنای حرفیه. وقتی هیئت معنای حرفی است قهرن جزئیه به معنای موضوع اون لخاص قسم ثالثه. وقتی اینطور شد خب دیگه شما قصه رو ادامه بدید تا آخر. هیئت جزئی است یعنی معنای حرفی است. معنای حرفی اصلا مستقلن به لحاظ نمیاد تا بعد بخواد قید بخوره. این اشکال اصعب از اشکال قبله. قبلی میگفت چون جزئی حقیقی و فرد مشخصی از این فرد طلب، غیر این فرد طلب، غیر این فرد طلب، قابلیت تقیید نداره. این یکی میگه اصلا معنا حرفیست، حرفی ملحوظ بالاستقلال نیست. به عبارت دیگه کلی و فرد تقسیماتن برای وجود مستقل. وجود مستقل اما کلیان اما جزئی، اما یستق علا کثیر او لا یستق. اما ما موصول به کی میخوره؟ ما یستق علا کثیر، ما لا یستق، چیزی که ملحوظه به استقلال به اصطلاح اصولی یا به اصطلاح فلسفی وجود نفسی داره، وجود فی نفسه داره، چیزی که وجود فی غیر داره و ملحوظ نیست دیگه چجوری بیاد تقسیم بشه؟ پس این تقریر شد اشکال اصعب. خب فعلا همین دوتا باشه.
قبلی چرا؟ یعنی اگر جزئی و معنای همون،
هیچ جزئی قابل تغییر نیست.
چرا؟ یعنی به خاطر همین لاکاسه ولا مکتسب از این باب
نه واضحه که قابل تغییر نیست. تغییر یه چیزی باید کلیت داشته باشه، فروز مختلف براش تثبیت بشه، قابلیت تغییر داشته باشه. این جزئیه، یه فرد بیشتر نیست دیگه، تعدد بردار نیست که بخواد تقیید بخوره. همین قدر اخذ به بداهت. شما جواب اینا رو تو اصول فقه خوندید، الان وارد میشم تو جواب، اما فعلا این دو تا تقریر جان.
مفهوم مگه بحث مفهوم جزئی چرا نمیتونه قابلیت تغییر داشته باشه؟
در
نظر مفهوم
بخوام نه پیاده کنیم سر مصداق گم نشه بحث. بذارید رو مصداق، من اشتباه کردم کلی گفتم تکمیلش کنم. هیئتی داریم که در قالب مادهی به نام جلوس آمده، اجلوس، درست شد؟ این هیئت، این هیئت دلالت می کند بر یک حالت نفسانی به نام طلب جلوس، درست شد؟ این طلب در اینجا معنای حرفی و ربطیه، رابطه ایست بین من متکلم مخاطب اون مصلحته و حالت خارجی به نام جلوس مخاطب. انشاء شده که تو اینو ایجاد کنی، این میشه معنای حرف. همین هیئت یه لحظه، حالا همین هیئت تو اخبار هم همینطوره. جلسه فعل ماضیست، جلسه دلالت دارد بر ارتباط خاص بین الفاعل و ماده یعنی جلوس و یه چیزی به نام زمان ماضی. این میشه ارتباط، میشه وقتی شد ارتباط یعنی معنای حرفی. خب وقتی معنای حرفی شد ما ندیدیمش.
نه، همین حالت نفسانی من، طلب من قبل از اینکه انشاء بکنم باز مستقل.
نه، وقتی بشناسمش جواب دارم میدم، وقتی بشناسمش مستقل میشه. تو فلسفه به شما گفتن دقت کن درست میشه. تو فلسفه به شما گفتن بی نهایت وجود ربطی در سوق نفس شما هست، اما تا بهشون التفات نکنی مستقل نمیشه. شما خبر از یه معنای حرفی دادی با هیئت وقتی جمله اخباری بود، انشاء کردی طلب ایجاد را، اونم معنا حرفی بود. اما وقتی اومدی از خودش فیلم گرفتی، انشاء طلب ایجاد، اون موقع ایجاد شد معنای استقلالی. این میشه عنوان برای اون معنونه. این عنوان محکوم به حکم نیست، ما کاری با این نداریم، با معنونش کاره. معنونه معنا حرفی. پس شما هر جا بری داری با معنا حرفی کار میکنی. اون
درست همون معنا حرفی که برو جز
رفته چیه؟ نسبتی بین طلب تو، بین اون مخاطب تو یعنی فاعل این جلوس، فاعل این جلوس، درست شد؟ حالا اگه گفتیم زمان دارد، زمان برابر مبنای آخوند، گفتیم زمان ندارد، زمان هست میشه.
قبل از انشاء استقلال
نداره. نه، همین الانی هم که داری انشاءش میکنی بهش علم نداری، بهش التفات نداری. وقتی دوباره برگردی بهش التفات کنی استقلال پیدا میکنی. یعنی شما اینطوری بذار بگم، همین الان که داری با من حرف میزنی التفات داری، صورت علمی تو ذهنته نداری، با من داری حرف میزنی، بعد دوباره برمیگردی به صورت علمیت التفات پیدا میکنی. وقتی التفات میکنی از صورت علمی مفهوم میگیری، میگی تو صورت علمیه ای. خیلی چیزا در سوق ما، سوق نفس ما هست که تا بهشون التفات نکنیم باشون کار نمیکنیم. حالا معانی حرفی هم اینطوریه، من باشون کار میکنم اما شون التفات ندارم. لحظه ای که بهشون التفات میکنم استقلال پیدا میکنن، میشن عنوان. حالا کار تو با عنوان است یا با معنونه؟ نه، شعره هم همینطور هیچ، نه نه همینطور. همه معانی حرف من همین الان، مثل من همین الان مثال زدم، خود شما بذارو شما پیاده کنم فعل رو. شما یه لحظه، شما نه، انسان، انسان که شد، انسان فعل فاعل بالقصد چجوریه؟ تصور میکنی مصلحت رو تصدیق میکنی، شوق پیدا میکنی، میره انجام میدی، همون لحظه ملتفتی که شوق پیدا کردی، همون لحظه ملتفتی که تصور کردی. یا به اصطلاح دیگه به اینا میگن معقولات ثانیه، التفات ثانی میخوام، توجه دوباره میخوام. ما الان با خود ربطه داریم کار میکنیم. وقتی من خبر میدم از ارتباطی بین فعل ماضی، بین زمان گذشته و فلان ماده و فلان مثلا فاعل، حالا اگه فعل مفعولم بگیره، فلان شخص که من، اینها این ارتباطه وقتی ایجاد میشه که من ملتفت به ارتباط بودنش نیستم، دارم باش کار میکنم، دارم خبر میدم، بعد دوباره التفات میکنم، میگم خب حالا این چیزی که من گفتم این وجود اسمی بود یا وجود حرفی؟ اون موقع شروع میکنم تحلیل کردنش. این تحلیل ثانویه، عوام همیشه مستقیمه رو میرن پله یکه، پله دو کار عالمه، کار نفسشناسه، کار تحلیلگره. اینجا عنوان سازی میشه برای اینا، ما مرز عنوان رو با مصداقش باید جدا کنیم، با مؤنثش باید جدا کنیم.
کار میکنیم یعنی مفهوم در ذهن.
نه
چون این مفهوم باشه
نه با آلیت. حالا تحلیلش چیه دیگه؟ میخوام بیشتر از این نرم. فرض اینه شما باید اینها رو حالا قبل از اینکه تو فلسفه بیاد تو خود منطق اینقدر ذهن با این مفاهیم کار کنه تا بتونه معنای اسمت از خطایی که تو منطقی یعنی این ذهن که میگن منطقی بشه یعنی این، یعنی یاد بگیره ناخودآگاه تفکیک کنه بین عنوان و معنا. بالاخره قایل که اینا
مفهوم ما میگیریم یا نه؟ ما مفهوم ذهنی ازشون
داریم؟ بله، این در تحلیل ما از اونها مفهوم میگیریم.
قبل از اون چی؟
داریم با خودش کار میکنیم، با خودش داریم کار میکنیم.
ذهن ما منصوبه
میشه فلسفه نفس، برای همین گفتم بذار گفتم خودش. حالا خودش چی میشه؟ فیلسوف باید تحلیلش کنه.
دوباره که نگاه میکنیم
چون وجود داشته باشه وجود. این از حالت عادیت در
نه، یه اشکال آقایون بود تو استعمال لفظ در اکثر اینا میگن تا وجود پیدا کرد استقلال پیدا میکنه. نه، میشه وجودی باشه که فانیه در غیر باشه.
مفهوم هم نیست.
نه نه، وجود دارم میگم، وجود باشه و فانیه در غیر باشه، مثل وجود معلوم نسبت به ذات اقدس الله که بدبختی ما علم حصولی مونه. علم حصولی استقلال بهش داده، شرک و فرعونیت ما مال تصورات مونه نه مال واقعیت. خیلی ها اینجا که گرفت رسیدن نتونستن جمع کنن، گفتن ما قائل میشیم مخلوقی نیست، شد وحدت شخصی. ملا صدرا بهشون جواب داد که بابا ان اکثر الناظرین فی کلمات العرفاء الالهیین حیث لم یصلوا الی کنه مرادهم ظنوا که ان لازم قولهم به وحدت الوجود والموجود. فصل فکر میکنم 29 اسفار یا 31 اسفار جلد 2 مرحله علیت. ظنوا که اینها که این حرفو زدن فی اثباتهم التوحید الخاصی و قولهم به وحدت الوجود والموجود که ان الاجرام العالی اجرام الالویت و سفلیت و عوالم فلان و فلان و ملائکه و اجرام کریمه و قدسیه مثل انبیاء و ائمه و بعث شرایع و ملائکه و اینا پوچه. بعد میگه نه بابا اینا نمیگن این پوچه، اینا میگن این جنبه وجه الحق داره که واقعیت خارجشه که فیض اوه، نه شیئی که لهو فیض، نور اوست، نه اینکه شیئی که لهو نور. یه جنبه وجه الخلقی داره که استقلالیه که ما علم حصولی بهش میده. لذا تفاوت قیامت با اینجا تفاوت و کلاله و تعلمون علم یقینه. علم یقین یعنی دیگه از استقلال در بیان، یعنی علم حصولی بساطش جمع، چون تا علم حصولیه شکه، علم حصولی تخلیه و تحلیهش با همه.
برهان
داره اینا همش. حالا اینجا دیگه اگه بریم سراغ قسمت فلسفیش خراب میشه. قسمت فلسفیش اینطور میشه که این معلوم گفتم اصولی گفتم خودشه، ملحوظه. تعبیر فلسفیش این میشه که وجود است اما فانی فل غیره، یعنی ربطه تعقل حقیقت ربطه. حالا برگردیم سراغ قسمت اصولیمون، بریم تو عالم فلسفه. بله بله، آقای آسد جلال آشتیانی نقل میکنن از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و علیه الرحمه که امام رضوان الله تعالی علیه اینطور بودن که موقعی که اسفار میفرمودن، آسد جلال نقل میکنن، نه به نظرم مرحوم عاشق مهدی حائری یزدی، به نظرم ایشون، حالا یا یکی از این دو بزرگوار، تردید از من، که موقعی که اسفار می‌فرمودن وقتی به کلمات مشاء و شیخ و رئیس و اتباعشون می‌رسیدن توی فضاها زود می‌گذشتن با عصبانیت، بعد وقتی به این قسمت‌ها می‌رسیدن خب هم شارژ می‌شدن هم واقعاً فیض روح القدس سربار مدد فرماید دیگه. بعدن وقتی اون وسط کسی از این اشکالات خلط مفهوم مصداقی و از این معرفت شناسی و مشاعی اینا میگرفت، امام عصبانی میشد، بهش میگفت که شما باید از اونجور افکار استبراء بشوی تا بعدن بشه این معارف گیر بیاد. حالا فعلا ما اونا رو باید بذاریم برای اسفار و مرحله علیت اسفار.
هر تحلیل که این استقلال بشه استقلال میدیم و حالا ما
ما دنبال درست. آقای رفیق ببینید، اصلا سوال شما مال علمی است به نام فلسفه یا معرفت شناسی. ما اینجا کاری به درستی و اشتباهش یا اندازه‌گیری ارزش منطقی اینها نداریم. نه نیست. حالا توضیح میدم تا ببینید جنبه اصولی. فقط میخوام تو مهدی ریل اصولش باقی بمونیم با هم دیگه. من اون رو رفتم که بدونید حرف هست، اما حالا تو مهدی ریل اصولش باقی بمونیم، تو جاده‌های دیگه نریم خراب میشه. یعنی اونا رو اگه بخوایم بریم باید با متد خودش با مبانیش بریم جلو. الان اینجا آقا دارد میگه بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا بیان شد پس. اینا گفتن هیئت جزئی است، جزئی قابل تغییر نداره، هیئت قابل تغییر نداره. یه بیان این بود که جزئی است یعنی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، چون طلبی که در سوق نفس منه غیر از طلبی است که در سوق نفس دیگریه، یا طلبی که الان تو سوق نفس منه غیر از طلبی است که فلان موقع تو سوق نفس دیگری است. یه بیان. بیان دیگه گفتن که محضر شما عارضم، معنای حرفی است. چرا؟ چون هیئت داله بر معنای حرفیه. هیئت از نوع اقسام ثلاثه وضعه. جزئی قسم ثالث یعنی معنای حرفی. این باید آشنا باشه به گوشتون. یه جایی اینو شنیدید بارها که جزئی قسم ثالث یعنی معنای حرفی. پس هیئت معنای حرفیه. معنا که حرفی شد از مقسم تقسیم به کلی و جزئی خارج میشه، چون تا حرف است که قابلیت اشاره نداره. وقتی قابلیت اشاره داره که عنوان مستقل بشه، مستقل تقسیم میشه به کلی و جزئی. خب وقتمون گذشت، من تا اینجا نگه دارم عبارت رو بخونیم فعلا همین مقدارو تا بعد ببینیم. ثم الظاهر، برگردیم بسم الله الرحمن الرحیم. بخش استدلال مرحوم آقای آخون آشق محمد آقا بام بودید آقا. ثم الظاهر ان الواجب المشروط کما اشرنا الیه، همانطور که گفتیم واجب مشروط را، ان الواجب المشروط این چنین است، نفس الوجوب فی الواجب مشروط به شرط وجوب است که مشروط به شرط شده، به حیث لا وجوب حقیقتا ولا طلب واقعا قبل حصول شرط. نه وجوبی داریم حقیقتا نه طلبی داریم واقعا قبل از اینکه شرط محقق بشه. خب کما هو ظاهر خطاب تعلیقی، این عقص به بداعت کرده اینجا آخو. ظاهر خطاب تعلیقی یعنی قضیه شرطیه اینه، ضرورته ان ظاهر خطاب ان جاء اک زیدون فاکرمه کون الشرطه، یعنی مجیء زید من قیود الهیئه، هیئت یعنی هیئت افعلی که در اکرمه وجود داره، و ان طلب، حالا معنای هیئت چی میشه؟ هیئت دال است برای این معنا، ان طلب الاکرامه و ایجاب الاکرامه معلقون علی المجیء، لا ان الواجبه فی طلب الاکرام یکون الواجب مقیدن بالمجی، به حیث یکون الطلب والایجاب فی الخطاب فعلیا و مطلقا، انما الواجب یکون خاصن و مقیدا. این خاص رو آورده کنار اون جزئیه داشته باشید، حواستون باشه به این کلمه ها، اینا یه مقدار چشمک میزنن فعلا. خاص آورده، حالا فردا هم جزئی بگیم، حواستون باشه به عبارت، اینا قرینه عبارتیه. و هو الاکرام علی تقدیر المجی فیکون الشرط من قیود الماده الهیئه. آقا این فیکون تفریع بر کجاست؟ عبارت پیدا کنید. لا ان الواجب فیه یکون مقیدن بالمجی که فیکون الشرط من قیود الماده الهیئه. در نظر شیخو میگه کرانوس و ذالک الی شیخنا العلامه، بعد دلیل شیخ چیه؟ مدعیان لامتناع کون الشرط من قیود الهیئت واقعا. واقعا یعنی چی؟ نه واقعا یعنی اثباتی که همه طرقش بسته میشه، چون بحث هیئته، من چی؟ من قیود الهیئه واقعا. حالا ثبوتی و لزومه، نه اصلا ثبوته، لزوم کون القید من قیود الماده لبن. اصلا تحلیل ثبوتی که بکنیم فعل متکلم حکیم را، میرسیم به اینکه همه قیود راجع به ماده اند، ثبوتن راجع به ماده، راهی برای رجوع به قیعت وجود نداره. متکلم نمیتونه ثبوتن قیدی به وجود بزنه، مع الاعتراف شیخ قبول داره مع الاعتراف به ان قضیه القواعد العربیه که ان القید من قیود الهیئت ظاهره، قبول داره که تبادر لفظی میگه قید رو راجبه شما. آره به خدا قسم میدم دیگه کسی تو این فضا با این دقت اشکال این که چرا کلمه ظاهر آورد و متبادر نگفت نگیره، کما که از این جزء عبارت ها قبلا هم از آیه آخوند زیاد داشتی.
چون اینجا نباید اصلا تبادر بگیم، چون بحث رجوع غیب به مثلا هیئت،
حالا میگی حالا میگی تبادرش درسته. آخوند میگه وقتی تبدیل
وضعی
عدل بدین علی امکان شی وقوعه، حالا قید راجع به هیئت، حالا قید راجع به هیئت، مگر اینکه شما استحالهشو اثبات کنید. اگه من الان استدلال شیخ رد کنم و راه رجوع قید به وجوب باز بشه، کما اینکه راه رجوع قید به ما به فعل اختیاری که در قالب مصدر میاد باز هست، قید به هر دو میتونه راجع بشه. حالا در مقام خطاب تابع دلیلی، تابع جمله،
یعنی
ظهور جمله. حالا اما ظهور وقتی مستند به قواعد عربیه، نه مستند به مراد جدی متکلم. قواعد عربی یعنی قواعد واضح، میشه تبادر وزنی. اما امتناع کون القید من قیود الهیئه فلانه کفایه، انقدر قابلیت داره که 200 سال متن درس خارجه، هر کی میاد هر نظریه ای تولید میکنه میگه دلیل من کفایه است، این دیگه کفایه آخوند. اما امتناع کون القید من قیود الهیئه فلانه، حالا دلیل شماره یک، لا اطلاق، شما رو به خدا دقت کنید عبارت، لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب. تا اینجا بیان اول اشکاله، مسئله جزئی حقیقی. لا اطلاق فی الفرد موجود من الطلب، این قرینه برای کسایی که عبارت رو به معنای جزئی حقیقی بیان اول اشکال گرفتن. حالا قرینه برای کسایی که بیان دومو گفتن، اون طلبی که المتعلق بالفعل، کدوم طلب متعلق است به فعل؟ تا اینجا تمام نمی کنه. المنشأ بالهیئه، خب طلبی که با ماده طلب گفته میشه میشه مستقل باشه، اما طلبی که با هیئت گفته میشه باید حتما حرفی باشه. اینم مستمسک کسانی که نظر دومو میگن، حتی یصح القول به تقییدهی به شرط و نحو شرط، چون اطلاق ندارد این فردی که موجود است از طلب و منشأ است به هیئت، پس اطلاق ندارد تا صحیح بشود قول به تقییدهی. یعنی چی؟ یعنی رابطه مطلق و مقید عدم و ملکه، تا قابلیت و تقیید اثبات نشود کبرای استدلال، تا قابلیت و تقیید اثبات نشود اطلاقش اثبات نمیشه. فکل ما یحتمل رجوع اون ما موصول که قید است الی طلب الذی، اون طلبی که دوباره تاکید میکنه یدل علیه الهیئه، فهو عند التحقیق راجع الی نفس الماده. حالا این همه من تاکید کردم به خاطر اینکه یک دعوایی است بین محقق اصفهانی، محقق عراقی و محقق نائینی در وجه اشکال اثباتی شیخ انصاری، که شیخ به خاطر حرفیت اشکالو کرده یا به خاطر جزئیات. دوتا هم به نظر ای بنده حقیر مستمسکشون عبارت آخونده. حالا باشد تا جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
صلی الله علیه فرمان. کاش اول جلسه بکنم، فردا اول جلسه فرمایید عرض میکنم به جیسوان. حالا میخواید هم باقیش ما یک شغلی بکنیم.